ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. دولت اسرائیل بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران در نظر گرفت. ایران با روسیه قراردادهای خرید جنگنده و هلیکوپترهای رزمی امضا کرد. تیم هاکی روی یخ بانوان ایران بر قولهای روی یخ روسیه پیروز شد. درود شنوندگان گرامی. به گزارش شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، دولت آن کشور بودجه معادل 1.5 میلیارد دلار برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران در نظر گرفته است. این بودجه قرار است برای تهیه هواپیما، پهپاد، جمع‌آوری اطلاعات و تسلیحات منحصر به فرد برای حمله به تأسیسات مستحکم زیرزمینی ایران هزینه شود. این گزارش چند روز پس از آن منتشر می شود که نیروی هوایی آمریکا از آزمایش موفقیت آمیز یک بمب سنگرشکن 2.5 تنی به نام GBU-72 اطلاع داد که می تواند در حمله به مراکز هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس این گزارش اما اسرائیل در حال حاضر بمب افکن‌هایی ندارد که قادر به حمله چنین بمب سنگینی باشد. به نوشته تایمز اسرائیل، افشای این موضوع توسط آمریکا هشداری به جمهوری اسلامی تلقی می شود که از میز مذاکرات فاصله نگیرد. سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که به مسکو سفر کرده، با اشاره به لغو تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل گفت تهران قراردادهای خرید هواپیماهای جنگنده، جت آموزشی و هلیکوپترهای رزمی با روسیه امضا کرده است. وی روز دوشنبه در نشستی در محل سفارت جمهوری اسلامی در مسکو گفت مناسبات تهران و مسکو در ابعاد نظامی افزایش خواهد یافت و در جریان سفر 4 روزش به روسیه درباره اجرایی شدن قراردادها با مقامات روس مذاکره خواهد کرد. جزئیات قراردادهای یاد شده منتشر نشده است. بر اساس قطعنامه 2231 که شورای امنیت که در پیوند با برجام تصویب شد، تحریم‌های تسلیحاتی تهران 27 مهر سال گذشته منقضی شد، اما همزمان دولت پیشین آمریکا اعلام کرد که با استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماتیکی که در اختیار دارد مانع خرید و فروش سلاح توسط جمهوری اسلامی خواهد شد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید هیچ موضوع روشنی درباره احتمال مذاکرات احیای برجام در خارج از چارچوب وین وجود ندارد. وی پس از دیدار با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری گفت مذاکرات برجام در وین برگزار خواهد شد.
We are in a critical point in time for the JCPOA.
ما درباره موضوع برجام در مقطع حساسی هستیم. قطعاً پنجشنبه آینده مذاکره‌ای نخواهد بود. ما برای ایرانی‌ها روشن ساخته‌ایم که زمان به نفع آنان نیست و بهتر است سریع‌تر به میز مذاکرات بازگردیم.
خبرگزاری فارس نوشته بود 29 مهر دیدار و مذاکراتی بین هیئت جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا درباره مسائل مرتبط با برجام انجام خواهد شد. تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران در اولین روز از مسابقات آزاد امارات در دومین بازیش تیم روسیه را هم شکست داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران که صبح امروز در بازی اول در مقابل تیم امارات 3-0 پیروز شده بود، در دومین رویارویی خود با نتیجه 4-2 تیم روسیه را نیز شکست داد. تیم هاکی روی یخ بانوان روسیه معروف به قولهای روی یخ از مدعیان رشته به شمار می رود. در این دیدار که در پیست یخ دوبیمال برگزار شد، حدیثه پورهاشمی، الهام مدیر دهقان و فاطمه اسماعیلی گلهای تیم ملی ایران را به ثمر رساندند. افزایش قیمت لوازم خانگی در ایران پس از ممنوع شدن واردات آنچنان بوده که حتی روزنامه کیهان را هم به واکنش واداشته است. جزئیات بیشتر از همکارمان الهه روانشاد.
در حالی که کارشناسان بر تأثیر رقابت در بالا بردن کیفیت هر محصولی تاکید دارند، خبرها حاکی از آن است که با صدور دستور منع ورود لوازم خانگی خارجی و به ویژه کره‌ای، اکنون لوازم خانگی تولیدی داخل کشور که از کیفیت نازل‌تری برخوردارند، حتی گران‌تر نیز شدند. روز 8 مهر ماه نامه از ابراهیم رئیسی به دو وزیر اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت واردات هر گونه لوازم خانگی کره را ممنوع کرد تا به گفته او مردم لوازم خانگی تولید داخل را بخرند و در نتیجه اشتغال جوانان و اقتصاد کشور رونق بگیرد. این دستور حاکی از آن بود که ورود هر گونه لوازم خانگی که مشابه آن در کشور تولید می شود ممنوع است. روز پیش از آن آیت الله خامنه‌ای در نامه‌ای به رئیس جمهوری نوشته بود واردات باعث شکستن کمر تولید کنندگان داخلی شده و باید جلوی آن گرفته شود، که البته به قیمت خرج و رنج بیشتر برای خریداران این جلوگیری انجام شد. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا از این شکل دستوری در اقتصاد به وسیله رهبر جمهوری اسلامی میگوید.
این گونه فرمان‌های رهبری معمولاً یک ظاهر داره و یک باطن. ظاهر قضیه تأمین خیر عمومی است. باطن قضیه تأمین منافع گروه‌های فشاری است که با فرامین و فتاوی رهبری منافع کلان خودشون تأمین می‌کنند. نمونه اخیرش مسئله ممنوعیت ورود واکسن بود که سبب شد 1 میلیارد دلار تحویل بنگاه برکت بشود که در برابرش هم چیزی وارد نشود و بعد مقادیر زیادی در حدود 150 میلیون یورو نیز داروهای به اصطلاح ضد کرونا وارد کردند و در بازار به قیمت‌های گزاف فروختند. و امروز مسئله ممنوعیت محصولات کره جنوبی از یک سو دهنکجی است به کره جنوبی برای اینکه با توقیف کردن غیرقانونی تانکر اونها نتونستند بخشی از پول را آزاد کنند، ولی جنبه مهمتر و امروزین آن عبارت است از حفظ منافع نامشروع این مافیایی که در ایران لوازم خانگی می‌سازه با قیمت‌های بسیار گران و با کیفیتی بسیار نازل، به طوری که اگر چنین حمایت‌های انجام نگیره این محصولات رو حتی به 50% قیمت نمی‌توانند به خارج کشور صادر کنند.
روزنامه کیهان روز دوشنبه در مقاله با عنوان پاسخ حمایت از لوازم خانگی داخلی افزایش قیمت نبود می‌نویسد به رغم حمایت‌های مجموعه نظام، اما برخی تولید کنندگان بزرگ لوازم خانگی در اقدامی عجیب در روزهای اخیر قیمت‌هایشان را بالا بردند. داریوش معمار روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان به رادیو فردا میگوید بازار لوازم خانگی در ایران در حال حاضر دستخوش 3 معضل بزرگ و مهم است.
موزر اول قیمت‌های نامتناسب لوازم خانگی تولیدی داخل هست با توجه به انحصاری که ایجاد شده. موزر دوم لوازم خانگی تقلبی هست که در بازار در حال حاضر موجود هست و مسئله سوم توان خرید مردم هست که با این قیمت‌ها و این شرایط خوب اساساً تناسبی نداره. همه اینها بر این بازار و بر مصرف کنندگان این بازار تأثیر بسیار جدی گذاشته.
داریوش معمار افزایش قیمت لوازم خانگی را از جمله به دلیل انحصاری می‌داند که سوی رهبر جمهوری اسلامی اعمال شده است.
در خصوص قیمت لوازم خانگی، خب به صورت طبیعی لوازم خانگی در ایران در حال حاضر داره تولید میشه با توجه به اینکه اساساً به نیت صادرات انجام نمیشه، تیراژ محدود هست، طبیعتاً قیمت تمام شده اون خیلی بالاست و همین بالا بودن قیمت تمام شده باعث شده که این لوازم خانگی نه به لحاظ کیفی هم کیفیت لوازم خانگی خارجی باشه و همین که به لحاظ قیمت از نمونه خارجی خودش گرانتر باشه و یک تورمی رو در این بازار به مردم و مصرف کننده ها تحمیل بکنه که راهی واقعا براش الان در اقتصاد ایران وجود نداره. در واقع این انحصاری که با دستور آقای خامنه‌ای در مملکت در بازار لوازم خانگی ایجاد شده و از سوی دیگه زمینه و ظرفیتش از قبل ایجاد نشده، یک فشار مضاعفی به مصرف کنندگان بازار لوازم خانگی در ایران وارد کرده.
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفته است که آنها اجازه افزایش قیمت‌ها را ندادند و افزایش قیمت‌ها غیر قانونی است.
برخی از شرکت‌ها در حد 4-5% افزایش قیمت داشتن که از هر بهشون تذکر لازم داده شد. ما به هیچ وجه افزایش قیمت‌ها در حال حاضر ندادیم.
اما اینها تنها مسائل نیست. لوازم خانگی تقلبی نیز که سالهاست در ایران به فروش می رسد، پس از منحصر شدن فروش لوازم خانگی به محصولات تولید داخل، حالا رونق بیشتری گرفته است. داریوش معمار، روزنامه نگار اقتصادی.
ببینید، لوازم خانگی تقلبی حضورش در بازار از زمانی شروع شده که بحث تحریم‌ها و بسته شدن مبادی ورود لوازم خانگی در مملکت ما پیش اومده از سال 96 و بخشی از اینها هم تحت تاثیر خوب ورود کالاهای قاچاق هست که اینا زمینه ایجاد کرده که بعضی از افراد در کارگاه‌های تولیدی در تهران و بعضی در نواحی مرزی نسبت به فروش لوازم خانگی تقلبی با مارک و برند مارک‌های معروف لوازم خانگی در دنیا اقدام بکنن. این موضوعی هم نیست که مصرف کنندگان عادی واقعا به سادگی بتونن متوجه بشن. حتی پیش از تحریم‌ها هم ما در بازار لوازم خانگی مثل گاز و عود شاهد تولید لوازم خانگی تقلبی، لوازم خانگی با مارک شرکت‌های تولید کننده معروف مثلا آلمانی یا کره‌ای بودیم، ولی خب در حال حاضر این قضیه تشدید شده.
به رغم دستور رهبر جمهوری اسلامی، اما هفته گذشته ایسنا از وفور لوازم خانگی کره‌ای در بسیاری از مغازه‌ها خبر داده و نوشته بود که برخی از آنها اصلاً جنس ایرانی ندارند. ضمن اینکه بازار قاچاق لوازم خانگی هم رونق دارد، گزارش‌های نهادهای صنفی نیز حاکی از آن است که کاهش قدرت خرید مردم به حدی است که بیش از 60% به خرید لوازم خانگی دست دوم روی آوردند.
می‌رسیم به رشته گزارش‌هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات عماد شرقی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات از شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران است. بازرگان موفق و سرشناسی که در تجارت دیجیتال ایران نقش مؤثری داشت. عماد شرقی 56 ساله است و تابعیت مضاعف آمریکا را دارد. او در دانشگاه مریلند رشته اقتصاد خوانده و مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته مدیریت فناوری اطلاعات را هم از دانشگاه جورج واشنگتن گرفته است. او و همسرش بهاره عمیدی در سالهای جوانی به آمریکا مهاجرت کردند. وقتی دو دخترشان مستقل شدند و به دانشگاه رفتند، پدر و مادر تصمیم گرفتند به ایران بازگردند و در کشورشان به تجارت و زندگی ادامه دهند. عماد شرقی در هلدینگ سراوا مشغول به کار شد. شرکتی با سرمایه عظیم و ده‌ها زیرمجموعه از جمله برندهای مشهوری مانند دیجیکالا، علی بابا و کافه بازار. سراوا عمده فعالیتش روی تجارت الکترونیک متمرکز است و عماد شرقی که در فروش و بازاریابی مهارت دارد، به عنوان یکی از مدیران ارشد این شرکت مشغول به کار شد. تا اردیبهشت سال 97 که این فعال اقتصادی توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. بازداشتی که 8 ماه به طول انجامید. او دیماه سال 97 با وثیقه آزاد شد، اما پاسپورتش در توقیف ماند. در پی این بازداشت پرونده امنیتی برای او تشکیل شد که به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رفت. دادگاهی که قاضی آن ید طولایی در صدور احکام زندان برای شهروندان دو تابعیتی دارد. 10 سال زندان حکمی بود که توسط قاضی صلواتی به اتهام جاسوسی برای عماد شرقی صادر شد و اوایل زمستان سال 99 بود که برخی خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران از بازداشت عماد شرقی خبر دادند. او هنگامی که قصد خروج از کشور را داشت، توسط مأمورین اطلاعات سپاه در مرزهای غربی ایران بازداشت شد. عماد شرقی حالا روزگار خود را در زندان اوین می‌گذراند. 10,000 کیلومتر دور از همسر و دو فرزندش که در واشنگتن پایتخت آمریکا زندگی می‌کنند و چشم انتظار بازگشت او هستند. بازگشتی که احتمالاً سالها به طول خواهد انجامید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 202-02-21-12-21-12-13. خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.